سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 10 شب به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. در آغاز چند خبر فشرده. برنامه جهانی غذا از کمک بیش از 20 میلیون دلاری اتحادیه اروپا در آستانه زمستان به افغانستان خبر دادند. WFP امروز در شبکه X توییتر سابق گفت که کمک 21 میلیون دلاری با این نهاد همکاری میکند تا مواد غذایی را پیش از برفباری ها و بسته شدن راه ها در مناطق آسیب پذیر انتقال دهد. برنامه جهانی غذا میگوید که با آغاز زمستان شدید در افغانستان فقط یک ماه باقی مانده. با باور این نهاد بیش از 29 میلیون تن در افغانستان به صورت خیلی جدی به کمک های بشری نیاز دارند. مرتضی بهبودی خبرنگار فرانسوی افغان‌تبار که هفته گذشته از بند طالبان رها شد از وضعیت رسانه ها در افغانستان انتقاد کرده. بهبودی 29 ساله در ماه جنوری امسال در روز دوم سفرش به افغانستان انگام از سوی طالبان بازداشت شد که از یک نشست مؤسلان در پوانتون کابل گزارش تهیه میکرد. او که برای 284 روز در بند طالبان بود دیروز در یک نشست خبری در پاریس گفت که 10 ماه گذشته برای شکنجه مطلق بوده. مرتضی بهبودی ادعا کرده که از سوی محافظان طالبان در زندان لتوکوب می شد. زندانیان گروه داعش می خواستن او را خفه کرده و بکشند و همچنان تحقیق استخبارات طالبان در این مدت از او ادامه داشته. بهبودی که در افغانستان زاده شده در سال 2015 در فرانسه پناهنده شد و صفحه اینترنتی خبری به نام گیتی نیوز را در آنجا افتتاح کرد. پس از شکست دادن پاکستان در بازی کرکت دیروز در برابر افغانستان، بابر اعظم کاپیتان تیم ملی پاکستان از ناکامی تیمش در زیر فشار تیم افغانستان ابراز تأسف کرده. تیم افغانستان در بازی دیروز در جام جهانی کرکت با تفاوت 8 ویکت در برابر پاکستان برنده شد. جاناتان تروت مربی تیم ملی کرکت افغانستان پس از بازی در این مورد در یک نشست خبری گفت:
فکر میکنم برای افغانستان استعداد فوق‌العاده به نمایش گذاشته شد، هم مانند بازی که خوشبختانه توانستیم انگلستان را شکست دهیم.
این پیروزی افغانستان پس از شکست دادن به انگلستان با استقبال شمار زیاد از کرکت دوستان روبرو شده. بازی بعدی تیم افغانستان دوشنبه آینده در برابر سریلانکا برگزار خواهد شد. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد اتهام وارد کرده که در جنگ میان اسرائیل و گروه حماس از قوانین بین المللی حقوق بشری تخطی های صورت گرفته. گوترش امروز در اجلاس شورای امنیت ملل متحد گفت که هیچ جانبه در جریان رویارویی امنیتی بالاتر از قانون نیست. او افزود که باید آتش‌بس فوری به اجرا گذاشته شود تا کمک‌ها به غزه انتقال یابند. منابع فلسطینی گزارش دادند که شمار کشته شده‌ها در نتیجه حملات اسرائیل به 5000 تن رسیده. اسرائیل میگوید که بیش از 1400 تن در نتیجه حملات گروه حماس در این کشور کشته شدند. و اوکراین قرارداد را با شرکت جرمنی راین متال برای ترمیم اسلحه ساخت کشورهای غربی بسته کرده. دنیس شمایهال صدر اعظم اوکراین امروز در اجلاس جرمنی اوکراین گفت که بر اساس این توافق نامه اسلحه های کلیدی که از سوی این شرکت ساخته شده و صدمه دیده ترمیم خواهند شد. سلاح ها از سوی کشورهای غربی به هدف دفاع اوکراین در تهاجم غیر موجه روسیه به این کشور کمک شدند. پس از تهاجم روسیه در فوریه سال 2022 اوکراین خیلی به تسلیحات و تجهیزات غرب متکی بوده است. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه صدر اعظم موقت پاکستان بار دیگر بر اخراج پناهجویان غیر قانونی افغان از پاکستان تاکید کرده، اما استثناهایی هم قائل شده است. آیا تصمیم پاکستان در حال تغییر است؟ گفتگو کرده ایم با یک فعال امور مهاجران در اسلام آباد.
کشورهای غربی نسبت به همکاران محلیشان با حدودی در این مورد نقش خود را ایفا کردن.
یک جوان افغان در اندونزیا با خودکشی به زندگیش پایان دادن.
تصفانه ما در یک گوشه اتقامتگاه که میدان ولیبال برای پناهندگان بودن در اما گوشه جنازهشان را آویزان در یک درخت یافتیم.
استقبال گسترده پس از پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر پاکستان در جام جهانی.
این پیروزی به افغانستان بسیار یک پیروزی کلان بود.
در نیمه دوم برنامه هوایی تازه دعوت میکنم با ما همراه باشید.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 10:05 شب به وقت افغانستان شده. اکنون هم گزارش ها و مطالب خبری. صدر اعظم موقت پاکستان بار دیگر بر اخراج پناهجویان غیر قانونی افغان از پاکستان تاکید کرده. انوارالحق کاکر دیروز در یک نشست خبری در این مورد نیز وضاحت داد که این تصمیم شامل کسانی نمی شود که می خواهند از طریق پاکستان به کشورهای دیگر سفر کنند و در اداره های آنها ثبت نام کرده اند. با این هم پناهجویان افغان از آینده ایشان در پاکستان نگرانی دارند. جزئیات بیشتر از جاوید فیضی.
انوارالحق کاکر صدر اعظم حکومت موقت پاکستان بار دیگر گفته است که مهاجرین غیر قانونی افغان باید پاکستان را ترک کنند. کاکر روز دوشنبه در کنفرانس خبری در اسلام آباد پایتخت این کشور افزود که با مهاجرین غیر قانونی افغان دشمنی ندارد، اما آنها باید به کشور خود برگردند و پس از گرفتن پاسپورت و ویزا دوباره به پاکستان بازگردند. انوارالحق کاکر همچنان توضیح داد که تصمیم اخراج بیش از 1.7 میلیون مهاجر افغان از پاکستان شامل کسانی نمی شود که می خواهند به کشورهای دیگر بروند و در اداره های آنها ثبت نام کردند. و در این مورد افزود:
هم اکسرسایز کر رہے ہیں ان افغانز کی،
تلاش میکنیم آن مهاجران غیر قانونی افغان را که 35 یا 40 سال است در اینجا زندگی میکنند و دشمن ما نیستند بازگردانیم. ما میگوییم برگردان از کشورشان پاسپورت و ویزا بگیرند و دوباره برگردند.
پاسپورت ایشو کرائیں، اپنے ملک سے ویزا لے کر آئیں، ہماری طرف آئیں.
حکومت موقت پاکستان به بیش از 1.7 میلیون مهاجر افغانی که به گفته آنها اسناد قانونی اقامت در پاکستان را ندارند مهلت داده تا پایان ماه اکتبر این کشور را ترک کنند. پاکستان گفته است که اگر افغانهای غیر قانونی به صورت داوطلبانه کشور را ترک نکنند، عملیات اخراج را علیه آنها آغاز خواهند کرد. این در حالی است که برخی از افغانهایی که در پاکستان هستند و اسناد قانونی برای زندگی در آنجا را دارند میگویند که پلیس پاکستان با مهاجرین افغان رفتار نامناسب داشته و به بهانه‌های مختلف آنها را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد. پرویز ناصری، یکی از مهاجرین افغان در اسلام آباد، بر رادیو آزادی میگوید:
دچی پاکستان حکومت پریکړه کړې ده.
حکومت پاکستان تصمیم گرفته است که مهاجران غیر قانونی افغان باید اخراج شوند، اما در صورت خارج شدن مهاجران غیر قانونی، مهاجرانی که اسناد قانونی دارند را هم آزار می‌دهند. کار ما اینجا پیش می‌رود، برای ما خیلی سخت است.
کاروبارونه دی دزمون لپاره ډیره سخت ده.
در این حال صدها تن از 5 روز به این سو در دروازه اسپین بولدک چمن تحصن برپا کرده و تصمیم حکومت موقت پاکستان در مورد این که پس از اول نوامبر تنها به کسانی که دارای پاسپورت و ویزا هستند اجازه رفت و آمد از این مسیر را میدهند محکوم میکنند. معترضان با اخراج مهاجرین افغان از پاکستان نیز مخالفت نشان میدهند. عبدالرزاق براق، خبرنگار محلی و یکی از معترضان، روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
در نزدیک دروازه دوستی تجمع کردند. این مردم میگویند من خط دیورن را قبول ندارم و شما میخواهید با پاسپورت من از این را رفت آمد کنم.
سازمان ملل متحد، شماری از سازمان‌های حامی مهاجرین و حقوق بشر و ایالات متحده آمریکا خواستار توقف اخراج پناهجویان افغان از پاکستان شدند، اما به نظر می‌رسد که این درخواست هنوز نتیجه در پی نداشته است.
تأکید دوباره صدر اعظم پاکستان در مورد اخراج اجباری پناهجویان افغان از آن کشور. به گفته مقام‌های پاکستانی بیش از 1,700,000 پناهجوی غیرقانونی در پاکستان زندگی می‌کنند. در این مورد بحث کردم با باقر احمدی، فعال امور پناهجویان. نخست ازش پرسیدم که با این اعلام صدر اعظم پاکستان آیا تغییر در روند اخراج اجباری پناهجویان قابل تصور است؟
بعد از داخل شدن کشورهای حامی حقوق مهاجرین، سازمانهای حقوق بشری و کشورهایی که همکاران محلیشان را بعد از آگست 2021 به پاکستان فراخوانده بودند و رایزنی در مورد تصمیم اخیر دولت پاکستان، انتظار می‌رفت که تصمیم تا حدودی انعطاف پیدا بکنه، که چنین هم شد و کسانی که منتظر ویزایشان هستند از کشورهای غربی و کسانی که با نیروهای بین المللی در افغانستان کار کردند، بنابر تصمیم جدید دولت پاکستان از این قاعده مستثنا شدند. البته کشورهای غربی نسبت به همکاران محلیشان تا حدودی در این مورد نقش خود را ایفا کردند و تکلیف و وظیفه اصلیشان سر جایشان باقی مانده، که همان انتقال سریعی از پناهجویان می باشند که تا در آینده به سرنوشت های مشابه دچار نشود.
آقای احمدی، سرنوشت باقی مانده ها چی میشه؟ حالا کسانی که پرونده هایی در سفارت ها دارن، اسنادشان در طی مراحل قرار داره، خب بر از اونها یک استثناء قائل شدن، اما افراد باقی مانده ای که نه کدام پرونده ای دارن در سفارت ها و این سو بازگشتشان را به افغانستان هم تهدید میخوانن به جان خودشان، سرنوشت از اونها چی خواهد شد؟
سایر پناهجویانی که در دفتر UNHCR ثبت می باشند، ما قبلا هم تذکر دادیم، کسانی که بعد از آگست 2021 آمدن، همه ایشان بعد از ورودشان در دفتر UNHCR از داخل شدن به خاک پاکستان اطلاع دادن و مهاجرتشان هیچگاه جنبه اقتصادی نداره و فقط به خاطر حفظ جانشان به پاکستان پناه آوردن، مطلق بی پناه و بی سرنوشت هستند. UNHCR متاسفانه از جایگاه و توانایی ادارهش استفاده نمی کنه و نمی تانه. همون ظرفیتی را که کشورهای غربی در مذاکرات با دولت پاکستان استفاده کرده، شاید UNHCR هم همون ظرفیت را در مذاکرات دارا باشد. اما اینکه چرا اقدام عملی انجام نمی ده، جای سوال است و تدبیر. پناهجویان راجستر شده در سازمان ملل بارها در مقابل دفاتر همکار سازمان ملل اعتراضات را انجام دادند، اما UNHCR مطلق نتوانسته و طبیعی است که در صورت عدم حمایت UNHCR در معرض اخراج های حتمی قرار خواهند گرفت.
خب آقای احمدی، چی فکر میکنین اخراج آنچه که خود مقام های پاکستانی گفتند 1.7 میلیون پناهجوی افغان در این فرصت کوتاه چگونه ممکن خواهد بود و آیا این روند فکر میکنین ماها وقت خواهد گرفت یا این که در نهایت تغییر خواهد کرد؟ چقدر عملی به نظر میرسه؟
ببینید، از لحاظ بشر دوستانه این اقدام غیر ناممکن به نظر میرسه، چنان که در کنار حمایت دیگر نهادهای ملی و بین المللی و عامی حقوق بشر، کمیسیون حقوق بشر پاکستان نیز در نشستی تحت نام حمایت از حقوق مهاجرین در تاریخ 18 اکتبر خواهان تمدید فوری ضرب الاجل شدند و همچنان در نامه‌ای که حدود 50 تن از اعضای کنگره آمریکا به آدرس سفارت پاکستان مقیم واشنگتن ارسال کرده، عمق نگرانیشان را نسبت به اقدام دولت پاکستان ابراز داشته و دولت پاکستان را از عواقب ناگوار تصمیمشان تذکر داده. اما از جانب دیگر دولت پاکستان اصرار بر اخراج این دستپناهجویان دارد و با توجه به شدت موج بازداشت ها و فشار بر مالکان خانه ها مبنی بر اخراج مهاجرین غیر قانونی از خانه هایشان، شاهد عملی کردن او از طرف دولت پاکستان هستیم.
باقر احمدی بود، فعال امور پناهجویان از اسلام آباد با ما.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
عقیل علی، یک پناهجوی افغان در اندونزیا خودکشی کرده. دوستان علی دلیل خودکشی او را طولانی شدن پروسه مهاجرت، بی سرنوشتی و مشکلات روانیش عنوان می کنند. جزئیات در این گزارش.
یک پناهجوی افغان به نام عقیل علی در یک کمپ مهاجرین در شهر تانجونگ پیانگ اندونزیا خودکشی کرده است. حسین عزیزی از دوستان این پناهجوی 28 ساله افغان مدعی است که وی به دلیل زمانگیر شدن پروسه مهاجرت در روزهای اخیر دچار افسردگی شده و حالت روانی خوب نداشت. او روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که عقیل خودش را شب روز یک شنبه توسط رسمان در یک درخت تلقاویز کرده بود.
وقتی سر نیمه شب ایشان نامدن، ما برش زنگ زدیم، گوشیخ جواب ندادن. متوجه بودیم که یک در دو هفته اخیر استرس و روح روانشی خوب نبودن، ساکت شده بودن. اطراف اقامتگاه گشتیم و متاسفانه ما در یک گوشه اقامتگاه که میدان ولیبال برای پناهندگان بودن، در همون گوشه جنازهشان را آویزان در یک درخت یافتیم.
حسین عزیزی از دوستان عقیل علی می افزاید که او از سال 2014 به این سو به امید انتقال به یکی از کشورهای مهاجرپذیر در کمپ مهاجرین شهر تانجونگ پینانگ اندونزیا زندگی میکرد. مراسم جنازه این پناهجوی 28 ساله افغان باشنده ولایت غزنی افغانستان روز سه شنبه از سوی پناهجویان افغان در این شهر برگزار شده و با گفته دوستانش جسد وی برای خاکسپاری در استرالیا به اعضای خانواده‌اش در آن کشور تسلیم داده می شود. عقیل نخستین پناهجوی افغان در اندونزیا تلویزیون است که دست به خودکشی زد، بلکه به اساس ادعاهای برخی پناهجویان افغان در آن کشور پیش از این افغانهای دیگر نیز به دلیل به گفته آنها افسردگی و تکالیف روانی دست به خودکشی زدند. این پناهجویان مقیم در اندونزیا میگویند در وضعیت بدی به سر میبرند و هیچ کس به شمول دفاتر سازمان ملل متحد به وضعیتشان توجه نمی کنند. حسن احمدی و جواد ربانی دو تن از پناهجویان در اندونزیا به رادیو آزادی افزودند:
پلیس ها با مردم بسیار با خشونت برخورد کنه، لدوکومت از سر مواری دیگه، هیچ کس هم از پلیس بازخواست نمونه. با اندونزیا میگه ما هیچ تعهدی در قبال مهاجرین نداریم، حق کار نیست، مهاجرین شبیه یک زندانی در اینجا است.
به این وضعیت رقابت‌بار و غیر انسانی پناهجویان در اندونزیا باید پایان داده شود. بالاخره هرچه سریعتر پناهجویان از این وضعیت نجات پیدا بکنند. این خواست اساسی از اداره کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و سایر نهادهای بین‌المللی درگیر در ارتباط با حقوق پناهجویان است.
تلاش کردیم در مورد دلیل خودکشی عقیل علی پناهجوی افغان و مشکلات پناهجویان افغان نظر طارق ثانی سخنگوی سفارت افغانستان در اندونزیا را بگیریم، اما تا نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. اما وی در ماه جوزای سال جاری به رادیو آزادی گفته بود که در مورد مشکل پناهجویان افغان در اندونزیا با کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR صحبت کردند و آنها برایشان از قبول شدن همه کیسهای مهاجرتی اطمینان دادند. پناهجویان افغان در اندونزیا تا به حال چندین بار به خاطر حل مشکلاتشان صدا بلند کرده و حتی دست به تظاهرات در برخی شهرهای مختلف این کشور زدند که در برخی موارد با خشونت از سوی پلیس نیز روبرو شدند. بر اساس معلومات سفارت افغانستان در اندونزیا، از میان 12,000 مهاجر و پناهجو در این کشور حدود 7,000 آنان افغان ها هستند. زمانگیر شدن کیسهای مهاجرتی و نبود کار تنها مشکل پناهجویان افغان در اندونزیا نیست، بلکه در پاکستان نیز این وضعیت سبب شده تا تنها در جریان سال جاری 3 جوان افغان بنابر این مشکلات خودکشی کنند.
رادیو آزادی 24 ساعت با شما در همه جا.
پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر پاکستان با استقبال شمار زیاد از مردم در داخل و بیرون از این کشور امراه شده. شمار از افغان‌ها از نقاط مختلف هند به شهر چنای آمدند تا بازی را از نزدیک تماشا کنند. در کنار افغان‌ها شمار از شهروندان هند هم به تماشای این بازی آمده بودند. بیشتر از فائزه ابراهیمی.
بازی شب گذشته تیم کرکت افغانستان و پاکستان برای افغانها هیجان خاصی داشته است. شماری از افغانهای مقیم هند پس از پیروزی تیم کرکت افغانستان در مقابل پاکستان این برد را با رقص و پایکوبی تجلیل کردند. آنان که از شهرهای مختلف هند به شهر چنای برای تماشای این بازی آمده بودند، به رادیو آزادی گفتند که در دنیای مسافرت از دیدن بازی کرکت بسیار خرسند شدند. باسط و عارف، دو تن از دانشجویان افغان در هند که از شهرهای دیگر به چنای رفتند، میگویند
بسیار بسیار مسابقه عالی بود، بسیار مسابقه فوق العاده بود. ما افغانستان پاکستان را در ورلد کپ شکست دادیم، یعنی ما توانایی شکست هر تیم داریم، نه تنها پاکستان، ما انگلند را هم شکست دادیم و خوشحال هستیم. این خوشحالی را ما با جمع پلیرهای خود، با جمع هموطنان خود در میدان چنای تجلیل کردیم و
این پیروزی با افغانستان بسیار یک پیروزی کلان بود. افغانستان از 15 سال به این طرف خواهش داشت که در ورلد کپ یکی از تیم‌های کلان را شکست بده و خصوصا پاکستان، که الحمدلله ما در این کامیاب شدیم و پاکستان را شکست دادیم.
شمار دیگر از افغان‌ها بازی دیشب کرکت میان افغانستان و پاکستان را در سالن‌های بزرگ و خانه‌هایشان تماشا کردند و لحظات شادیشان را از برد افغانستان در رسانه‌های اجتماعی شریک کردند. عبدالنصیر اچکزه، یک تن از دیگر افغان‌های مقیم هند، به رادیو آزادی می‌گوید که با دوستان هندی‌اش جمع شدند و بازی را تماشا کردند.
بسیار مدت طولانی شده بود که چنین خوشی نداشتیم. ما از طریق تلویزیون در شهر پنجاب این بازی را با 5 تن از دوستانم تماشا کردیم. بسیار بازی جذاب بود و برایم خوشی زیاد داد.
از سوی هم برخی هندی ها نیز بازی کرکت افغانستان و پاکستان را تماشا و پیروزی تیم کرکت افغانستان را تجلیل کردند. سونانگیتا، شهروند هند، از اینکه تیم افغانستان برنده این بازی شده بسیار خوشحال است. او به رادیو آزادی گفت:
افغانستان ورسس پاکستان میچ دیکھنے میں آگئی تھی چنئی فرینڈز کے ساتھ.
من همراه دوستانم از بنگلور به چنئی آمدم تا مسابقه افغانستان و پاکستان را تماشا کنم. بازیکنان افغان بسیار یک بازی خوبی داشتند. من بسیار خوشحال شدم که این بازی را تماشا کردم.
در بازی شب گذشته برای تیم کرکت افغانستان 283 دویش و یا امتیاز هدف تعیین شده بود که این تیم با از دست دادن دو بازیکن به این امتیاز رسید و دومین پیروزی تاریخی خود در جام جهانی 2023 را رقم زد. پیش از این در 15 اکتبر این تیم در مقابل تیم کرکت انگلستان نیز پیروز شده بود. قرار است که افغانستان هفته آینده به تاریخ 30 اکتبر به مساف سریلانکا برود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز 24 اکتبر برابر با روز ملل متحد است. نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در این سازمان به رادیو آزادی گفت امیدوار است که سازمان ملل متحد بتواند نقشش را برای جلوگیری از بحران‌های فعلی در افغانستان از طریق گفتمان و تلاش‌های صلح‌جویانه تقویت بخشد. اما نقش سازمان ملل متحد در افغانستان تا کدام حد مهم است؟ سحر لیوال جزئیات بیشتر دارد.
با فرارسیدن 24 اکتبر روز ملل متحد، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد روی تقویت نقش سیاسی این سازمان تاکید کرده میگوید مردم افغانستان هنوز با چالش‌های بزرگ بشری، اجتماعی و اقتصادی روبرو‌اند. نصیر احمد فائق برای رادیو آزادی میگوید که افغان‌ها برای رسیدن به ارزش‌های منشور سازمان ملل متحد تلاش میکنند. آقای فائق ابراز امیدواری کرد تا با استفاده از این روز سازمان ملل متحد بتواند نقشش را تقویت ببخشد.
امیدوار هستیم که این روز یک فرصت باشد برای تجدید تقویت همکاری های مشترک در سطح بین المللی، به ویژه برای سازمان ملل متحد و کشورهای عضوان، تا بتوانند از طریق گفتمان، از طریق همکاری، از طریق ابزار مسالمت آمیز و صلح جویانه به او اهداف و ارزش هایی که در منشور سازمان ملل متحد انعکاس یافته برسند.
از سوی هم نصیر احمد اندیشه نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید بانک نقش و فعالیت‌های سازمان ملل متحد در قضیه افغانستان محدود به رساندن کمک‌های بشری شده، اما امیدوار است که این سازمان بتواند در ایجاد پروسه صلح، رسیدن به یک حکومت مشروع و پیشرفت اقتصادی در افغانستان نقش ایفا کند.
نقش افغانستان در سازمان ملل متحد زیادتر به یک نقش واکنشی محدود شده. امیدواری ما این است که سازمان ملل متحد به اساس و قدم‌های اخیری که مرزی سازمان شورای امنیت وظیفه داده بتانه نقشش در ایجاد یک پروسه صلح، رسیدن به یک حکومت مشروع و مشمول حقوق بشر و پیشرفت اقتصادی در افغانستان ایفا کنه.
گفتنی است که نماینده های خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان از زمان حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در اگست 2021 تلاش های در بخش سیاسی از جمله برگزاری نشست های ویژه در مورد وضعیت افغانستان، نشر گزارش ها از وضعیت حقوق بشری افغان ها، صدور اعلامیه ها، مطرح کردن خواست ها در دیدارها با مقام های طالبان برای تغییر وضعیت، ایجاد حکومت همشمول و رفع محدودیت ها بر آموزش و کار زنان انجام دادند. به تازگی فریدون سندی اغلو هماهنگ کننده ملل متحد برای افغانستان در دیدارش با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان به تاریخ 23 نوامبر در کابل گفت که راه حل مشکل افغانستان رفع محدودیت های تحمیل شده بر آموزش دختران و اطمینان از عدم استفاده از خاک افغانستان علیه سایر کشورها است. پیش از این ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان در گزارش های متعدد وضعیت بشری در افغانستان به ویژه عدم رعایت حقوق زنان را نگران کننده خوانده است. اما حکومت طالبان محدودیت ها بر زنان را موضوع داخلی افغانستان خوانده و گزارش های ریچارد بینت در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان را رد کرده است. حکومت طالبان همواره از سازمان ملل متحد خواسته تا به عنوان یک نهاد بی‌طرف عمل کند و کرسی افغانستان در این سازمان را به آنها بسپارد. بانک سازمان ملل متحد در برخی موارد تعامل با طالبان را راه برای نجات مردم افغانستان خوانده، اما فیصله کرده تا این کرسی را به نماینده حکومت طالبان نسپارد و نماینده حکومت جمهوری پیشین در این کرسی تا هنوز باقی مانده است. طالبان حکومتشان را مشمول می گویند و ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که لازم است در مورد پایان دادن به لیست سیاه، رفع تحریم ها، آزادسازی پول منجمد شده افغانستان و به رسمیت شناختن حکومت آنها در سازمان ملل متحد بحث شود و راه حل های در این زمینه جستجو شود. در این حال سازمان ملل متحد در 2 سال گذشته کمک های بشری را هم برای مردم این کشور فراهم کرده و نقش این کمک ها در ثبات نسبی اقتصادی به خصوص ثبات پول افغانی نیز مؤثر خوانده شده است. بانک جهانی در گزارشش در 31 جولای سال جاری گفته است که وارد شدن محموله های نقدی سازمان ملل متحد به افغانستان سبب شده تا نرخ ارز افغانی در بازار ثابت باقی بماند. در ادامه آمده که از ماه جنوری تا جولای 2023 مبلغ نزدیک به 1.4 میلیارد دلار وارد افغانستان شده و پیش از آن نیز 1.8 میلیارد دلار در سال 2022 به افغانستان کمک شده است. اداره هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد اوچا به تاریخ 19 اکتبر گفت که در جریان سال 2023 حدود 1200 میلیون دلار با افغانستان کمک شده است. از سوی هم برخی از افرادی که کمک‌های غذایی سازمان ملل متحد را دریافت کردند، این کمک‌ها را مؤثر دانسته و خواهان ادامه آنند. غلام علی یک باشنده شهر کابل در مورد چنین می‌گوید:
سابقا بود دبلیفتی بود دیلن نیز دقیقا 5-6 ماه میشه خیر فعال کردن کارت ما رو نمیتن چی دیگر لوبیا و آرد بود روغن هم میدادن یک آمان از روزی که کارت ما صحب بسیار با مشکل هستی بیان میخواییم کوبک های دوما پیدا کنیم.
چند پیش برنامه جهانی غذا هشدار داد که به دلیل کمبود بودجه امسال روند کمک رسانی به حدود 10 میلیون نیازمند در افغانستان را متوقف کرده است. بر اساس آمار دفتر هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا، در حال حاضر 29.2 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. اما حکومت طالبان گفته که وضعیت بشری در افغانستان به حد بحرانی نیست که در گزارش های سازمان های بین المللی بازتاب داده می شود. بخش افغانستان سازمان ملل متحد در وبسایتش نوشته که از بین بردن فقر و گرسنگی، تامین خدمات صحی، آموزش، برابری جنسیتی، فراهم شدن آب پاک و تامین صلح و عدالت از جمله عمده ترین اهداف این سازمان در افغانستان است. اما طارق فرهادی آگاه امور سیاسی میگوید که سازمان ملل متحد در بخش های سیاسی، اقتصادی و بشری در افغانستان کوتاهی های نیز داشته است.
مسائل و مشکلات افغانستان، مشقت های فقر، مسائل حقوق بشری، مسائل مهاجرین افغانستان، کلانترین درد مردم افغانستان در داخل و در خارج وضعیت است که با مردم افغانستان میشه در کشورهای گوناگون. و ملل متحد در تمام از این عرصه ها بسیار نیم دلمل عمل کرده و کوتاهی ها داره.
اما دانیل اندرس، معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد و هماهنگ کننده کمک های بشری این سازمان برای افغانستان، به تاریخ 3 جولای هنگام اعلام چارچوب استراتژیک این سازمان برای افغانستان برای دوره 2023 تا 2025 تاکید کرده که ملل متحد تمرکز خاص برای ارائه کمک های اصولی در پاسخ به محیط محدود کننده رو به افزایش دارد که همه افغان ها به ویژه زنان و دختران با آن روبرو اند و رسیدگی به عودت کنندگان و پناهندگان از اولویت های اصلی آنان است. او در اعلامیه‌ای که در وبسایت این سازمان نشر شده گفته که ممنوعیت زنان افغان که برای سازمان ملل کار می کنند و محدودیت های اعمال شده قبلی توسط مقام های طالبان برای زنان افغان افزوده است. از 4 اپریل سال جاری میلادی طالبان کار زنان در نهادهای سازمان ملل متحد در افغانستان را ممنوع قرار داده است. یونما پس از ممنوعیت کار زنان در دفترهای این سازمان در افغانستان گفته بود که آنها مجبور هستند که انتخاب وحشتناک بین ماندن در افغانستان و کمک رسانی به نیازمندان و متحد ماندن به اصولشان داشته باشند. اما سازمان ملل متحد سپس تصمیم گرفت که به ماموریتش در افغانستان ادامه دهد.
پیام ها و نظریات شما.
منطقه پست نمبر 1 و بعض از خریه های از گلران مثل قاشقی و افضل و شکراب و اینها آمده که کاملا خونه های ویران شده. در اسحاق سلیمان هرات هم خونه های مردم ویران شده.
متاسفانه وضعیت در هرات در یک حالت سراسیمگی وجود داره. متاسفانه وضعیت کمک رسانی در هرات بسیار به کندی پیش میره. اگرچه ما میبینیم که وعده های زیادی در قسمت کمک برای مردم هرات شده، او کسانی که در زلزله ها آسیب دیدن اونا هم شکایت های دارن که هنوز آن قسمی که باید همکاری صورت بگیره صورت نگرفته.
اینجا باد زیاده، سردیش و بی زیاده، یک ماه دیگه تیر شه اینجا که زندگی به خیمه نمیشه. اگر زودتر خونه درست کنه بهتره.
فقط سرپناهی بدی خیمه هایی که ما داریم اینا چه همال گذران نمیشه زمستون که یک ساعت هم گذران. از اینا تقاضا داریم که می زودتر سرپناهی چیز کنه که مال دنیا اونو پیدا میشه، جان پیدا نمیشه که کودکا به زمستون طاقت کرده نمیتون بدی خیمه ها گذران نمیشه.
جا و جگه هم خراب شد، تخریب شد. میتونه اگه بتونه از ترین فرصت با ما یک جای بسازه حقوق یک سرپناه، چون که زمستون هم نزدیکه، سرما نمیشه داخل چادرها دیگه زندگی کردن سخته، واقعا خیلی سخته.
پیام شما نظر شماست.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی امراه هستید. حالا ساعت 2:30 شب با وقت افغانستان شد. تا لحظات بعد برنامه تفریحی هوایی تازه. اما حالا سرخط خبرها. برنامه جهانی غذا از کمک بیش از 20 میلیون دلاری اتحادیه اروپا در آستانه زمستان با افغانستان خبر داده. WFP امروز در شبکه X توییتر سابق گفت که کمک 21 میلیون دلاری با این نهاد همکاری می کند تا مواد غذایی را پیش از برفباری ها و بسته شدن راه ها در مناطق آسیب پذیر انتقال دهد. برنامه جهانی غذا می گوید که با آغاز زمستان شدید در افغانستان فقط یک ماه باقی مانده. مرتضی بهبودی خبرنگار فرانسوی افغان تبار که هفته گذشته از بند طالبان رها شد از وضعیت رسانه ها در افغانستان انتقاد کرده. بهبودی 29 ساله در ماه جنوری امسال در روز دوم سفرش به افغانستان انگام از سوی طالبان بازداشت شد که از یک نشست معسلان در پوانتون کابل گزارش تهیه میکرد. او که برای 284 روز در بند طالبان بود دیروز در یک نشست خبری در پاریس گفت که 10 ماه گذشته برای شکنجه مطلق بوده. پس از شکست دادن پاکستان در بازی کرکت دیروز در برابر افغانستان، بابر اعظم کاپیتان تیم ملی پاکستان از ناکامی تیمش در زیر فشار تیم افغانستان ابراز تأسف کرده. تیم افغانستان در بازی دیروز در جام جهانی کرکت با تفاوت 8 ویکت در برابر پاکستان برنده شد. این پیروزی افغانستان پس از شکست دادن به انگلستان با استقبال شمار زیاد از کرکت دوستان روبرو شده. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد اتهام وارد کرده که در جنگ میان اسرائیل و گروه حماس از قوانین بین المللی حقوق بشری تخطی های صورت گرفته. گوترش امروز در اجلاس شورای امنیت ملل متحد گفت که هیچ جانبه در جریان رویارویی امنیتی بالاتر از قانون نیست. او افزود که باید آتش بس فوری به اجرا گذاشته شود تا کمک ها به غزه انتقال یابند. و اوکراین قرارداد را با شرکت جرمنی راین متل برای ترمیم اسلحه ساخت کشورهای غربی بسته کرده. دنس شمایهال صدر اعظم اوکراین امروز در اجلاس جرمنی اوکراین گفت که بر اساس این توافق نامه اسلحه های کلیدی که از سوی این شرکت ساخته شده و صدمه دیده ترمیم خواهند شد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه‌های دیگر مهمان خانه‌های شما هستیم. در این هفته هوای تازه باز هم مکس دارد روی دو موضوع. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را می‌شنویم که چرا بیشتر جوانان به خصوص پسرها قبل از ازدواج به جای این که از آغاز زندگی مشترک خوش باشند
ناراحت و پریشان می باشند. عواقب زندگی مشترک یک زوج جوان که با مصارف گزاف بنا می شود چه خواهد بود؟ و جوانان چگونه می توانند از مصارف زیاد و رسم و رواج های ناپسند جامعه جلوگیری کنند؟ و در قسمت دوم از برنامه در مورد این که کسب مهارت بر علاوه تحصیل در زندگی جوانان تا چه حد مهم است؟ آیا نیاز است که جوانان در کنار تحصیل و تخصص در رشته خود مهارت‌های جدید نیز بیاموزند و یا خیر؟ و چگونه می توان مهارت جدید کسب کرد؟ اما در آغاز توجه کنید به نظریات جوانان. افغانستان کشوری است که فیصدی بیشتر آن را قشر جوان تشکیل می دهد، اما گفته می شود در این میان جوانان بیشماره به دلیل رسم و رواج های ناپسند نمی توانند اقدام به ازدواج و آغاز زندگی مشترک کنند و اگر هم تصمیم به ازدواج بگیرند، بیشتر آنها به جای این که سرآغاز فصل جدید زندگی خود را با اهداف خوبتر و بهتر آغاز کنند، با تشویش و پریشانی آغاز می کنند. خانولی عادل فعال جامعه مدنی است. او میگوید اینکه جوانان نمیتوانند زندگی مشترک مملو از خوشی را آغاز کنند دلایل مختلف دارد.
ما در مراسم عروسی و ازدواج خود یک تعداد از رواج های را عملی میکنیم که بسیار بد هستند، بسیار زشت هستند، غیر انسانی هستند و غیر اسلامی هستند و این سبب از این شده که زندگی ما تلخ شود. علتش این است که جوانا عزت خود، بزرگی خود، کلانی خود در میبینه که اینا چقدر مصرف میکنه در مراسم عروسی. اینا درگیری رقابت های غیر سالم شده.
خانولی عادل همچنان افزود مجبور ساختن جوانان به خاطر مصارف گزاف عروسی باعث می شود تا جوانان کشور خود را ترک کرده و به خاطر به دست آوردن پول به کشورهای دیگر مهاجر شوند.
حتی سبب از این می شه که یک جوان به خاطر پیدا کردن پول برای عروسی خود به شکل قاچاقی خارج بره و غرق در سمندر شوه، در آب شوه و خوراک مایی شوه، که متاسف ما هزارها جوان به دلیل ازی از دست دادیم که اینا میخواستن خارج بره و پولی تویانه خود مکمل کنه، پولی هتل خود پیدا کنه که زندگی خود متاسفانه از دست داده هست.
عبدالمنان اشکریز احمدی محصل در یکی از پوهنتونهای خصوصی است. او میگوید یکی از دلایل این که جوانان نمیتوانند از زندگی مشترک لذت ببرند رسم و رواج های قبل از عروسی است.
اما متاسفانه از همان اول به تشویش این که اینقدر پول مصارف نامزادی و بعدن از عروسی مصارف روزهای مناسباتی مثل عیدی و براتی و روزها و ماها به تشویش و تشویش، بالاخره حتی اکثریت این جوانان با فکر کردن به مسائل دست از ازدواج میکشند که این جای بسا راحتی و ناراحت کننده است.
این که جوانان نمی توانند زندگی مشترک را با خوشی آغاز کنند، گراف بالای بیکاری و خواستهای بی جای خانواده دختر است. احمد یوسفزی، باشنده شهر کابل، به این باور است.
متاسفانه روز به روز گراف بیکاری بالا میره. 60% از جوانای کشور ما به امو میار ازدواج رسیدند و امو سن قانونی خود را تکمیل کردند، ولی متاسفانه بودجه مالیشان اکتفا نمیکنه و در مقابل فامیلای دخترها فشارهای زیاد را بالای جوانا وارد کرده و جوانا نامزد شدن یک گرداب فکر میکنند که اگر نامزد شوند در یک گرداب میفتند که از او کشیدن خود بسیار مشکل است.
احمد همچنان افزود این که جوانان نتوانند در زمان مناسب ازدواج کنند باعث مشکلات زیاده در جامعه می شود.
متاسفانه حالت جوانای ما را به بد و بدتر شدن می بره، فحشا به اوجش می رسه، فساد اخلاقی به اوجش می رسه که در یک جامعه سنتی و کشور اسلامی چنین کارهای خلاف ارزش های جامعه ماست.
روحینا دقیق نیز محصل است. او میگوید خانواده دختر باید از مصارف زیاد صرف نظر کنند و باعث مشکلات بعد از عروسی نشوند.
عروس و داماد مجبور میشند که در آینده هم عروس هم داماد اما قرض خود خودشان بپردازند و اگر در آینده کدام گپ شوه هر چی شوه اما خود پسر است که عروس میگه تو کردی، یعنی قدر مشکلات یارا تو سر ما آوردی، که باید فامیلای دختر امور مند نظر بگیره و سر بچه و خدر بارن اندازه که تانه تانه بچه از احتیاز و برامید.
مصارف گزاف در عروسی، خواستهای زیاد خانواده ها و رسم و رواج های ناپسند باعث می شود تا جوانان در آینده و زندگی مشترک با مشکلات فراوان روبرو شوند. کیهان هاشمی به این عقیده است.
همون زن شوهره که با این مصارف عروسی کردن دیگر احترام بینشان نمی باشه، او دختر کامل زیر طعنه و زیر عمو گفته یگان تا کتره و کیانه های فامیل شوهر قرار می گیره، حرمت ها به هم می خورن و دیگر همیشه در هر موضوعی صرف یاد میشه که ناجاری هایی را پیش میاره و خرابی هایی را پیش میکشه که باز اگر اولادهای از او به دنیا بیاین سر از او قطعا تاثیرات منفی بار میاره.
نوری انوری به این باور است که عروسی در زندگی یک بار است و باید مجلل و با بهترین شیوه باشد. از خودش میشنویم.
به نظر من آدم یه بار تو زندگیش عروسی میکنه، تو این یه بار باید عروسی خیلی مجلل مانچنانی بگیره که هزار سیال عودرزاده ای که داره اینجوری انگشت به دهن بمونن و همش تو زندگیش عروسی اون کسی رو که مجلل بوده مثال بزنن و نتونن مثل اون عروسی بگیرن. من که میگم اگر پول نداری ازدواج نکن، مجرد بمون.
الیاس امید متخصص تعلیم و تربیه میگوید که رسم و رواج های ناپسند امروزه جزء از فرهنگ شده است. آگاهان، بزرگان و کسانی که در جامعه موثریت دارند مسئول هستند تا در از بین بردن چنین ارزش ها و رسم و رواج های ناپسندیده آگاهی عامه دهند.
به نظر من و از دید جامعه شناسی و از دید اجتماعی این مسئولیت آگاهان یا مسئولیت کسایی میباشد که در جامعه میتونن نقش بازی کنند. در قرا و قصبات از این کشور افراد مانند ملاها که در روزهای جمعه تبلیغ میکنن و استادها در مکاتب و دیگه اشخاص که در سطوح مختلف این جامعه قرار دارن و این را بیان کرده میتونن که این ارزش را ارزش های ناپسندیده است، یعنی میتونه که در آینده خطرات دیگه را به وجود بیاره و خانواده ها را از هم بشکنه.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار
تو وقت شده ما که به حساب ده قلمال توان دادن 50000 60000 دیگه کمی داره،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، بخصوص برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. کسب مهارت در زندگی جوانان تا چه حد مهم است؟ آیا نیاز است که جوانان در کنار تحصیل و تخصص رشته تحصیلی خود مهارت‌های جدید نیز کسب کنند یا خیر؟ و جوانان چگونه می‌توانند مهارت‌های جدید کسب نمایند؟ روی این موضوع بحث می‌کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه‌ای را با آقا ملوک سحر، یک تن از جوانانی که خودش برای جوانان دیگر شغل آفرینی کرده است، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در کنار تحصیلات، کسب مهارت‌های جدید می‌تواند هر جوان را به موفقیت برساند. هرچه در کار و حرفه خود بیشتر مهارت داشته باشیم، متوجه می‌شویم که آسان‌ترین کار است. یادگیری مهارت‌ها کیفیت زندگی شما را بهتر می کند. عبدالحکیم احمدی یک تن از جوانان شهر کابل و فارغ رشته ژورنالیسم است. او زمانی که محصل بود در یکی از رسانه ها نیز کار می کرد و در کنار این همه دکان عکاسی نیز داشت و مهارت خود را در عکاسی و فلم برداری بالا برده بود.
دوستایی که درس می خوانند در کنار درس خواندن می توانند کار بکنند، در رشته ای که درس میخوانن نهایت کوشش بکنن که در مورشته کار هم بکنن و همچنان جدا از این که کار میکنن معلومات افاقی خود زیاد بکنن و مهارت های خود بلند ببرن. در هر کاری که میتونن مهارت های خود باید بالا ببرن. من خودم شخصا هم کار میکردم هم درس میخوندم، کارمند رسانه هم بودم و همچنان در کنار از او دکان عکاسی و فوتوکپی داشتم که مهارت های عکاسی و فلم برداری را به گونه عملی خودم کار میکردم.
کسب مهارت میتواند زمینه خودکفایی را برای جوانان مساعد بسازد. الیاس امید متخصص تعلیم و تربیه به این باور است. او میگوید بهتر است جوانان کسب مهارت ها را از برنامه ریزی روزانه بیاموزند.
کسب مهارت ها برای جوانان به نهایت مهم است، یعنی زمینه خودکفایی از جوانان را مساعد میکنه و در این زمان برای زینا شخصیت دیگه میتر، برای زینا اعتبار و حیثیت قائل میشه. به طور مثال ما اگر امروز مثلا مهارت ازی را کسب کنیم که ما وقت خود چه رقمی به مصرف میرسانیم، یعنی وقت خود چه رقم مدیریت میکنیم، به طور مثال ما چه رقم میتونیم که به وقت وعده یک جای برسیم، ما چه رقمی میتونیم که کاری که مربوط به پنتون میشه یا کاری که مربوط به وظیفه ما میشه، راپوری که مربوط نوشته کردن مربوط به وظیفه میشه، چطور میتونیم که ایره به وقت وعدهش تسلیم کنیم.
الیاس امید همچنان افزود به خاطر رسیدن به موفقیت ها در زندگی یک جوان تنها و دست آوردن دیپلم و اسناد تحصیلی کافی نیست.
در پالوی ازی که ما پانتون میریم، در پالوی ازی که ما وظایف دیگه داریم، اصلا کسب مهارت ها در امی انگام صورت میگیره، در امی وقت صورت میگیره. یعنی داشتن یک ورق از یک پانتون کافی نیست، داشتن یک دیپلم از یک پانتون کافی نیست که ما به او اتکا کنیم و فقط منتظر همی باشیم که این ورق ما به دست بیارم و به هر کس بگویم که این ما از حقوق علوم سیاسی یا از ژورنالیسم یا از سایر ساعات دیگه علمی ما فارغ شدیم.
شبنم نعیمی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید یکی از دلایل رسیدن به موفقیت‌ها و هدف کسب مهارت است و اگر مهارت لازم را نداشته باشیم در زندگی موفق نخواهیم شد.
در رشته که تحصیل میکند، من مثلا کسی اگر خبرنگار میخواهد شود یا خبرنگاری میخواند و امو مهارت نداشته باشد، مهارت درست نویسی، مهارت یک خبر درسته یا تهیه کردن یک گزارش خوبه نداشته باشه، پس در کار خود هم موفق بوده نمیتونه. هر کسی که در زندگی خود یک هدف داره، به خاطر رسیدن به هدف خود وقت تحصیل میکنه، پس در پهلوی تحصیل خود، در پهلوی رشته که میخواند، مهارت هایی را هم باید در زندگی خود داشته باشه تا بتونه در امو کار، فعالیت و برنامه که پیش میبرد از مهارت های خود استفاده کند.
شبنم نعیمی همچنان افزود جوانان بر علاوه رشته تحصیلی خود مهارتشان را در رشته های دیگر نیز بالا ببرند، چون ممکن در رشته خودشان زمینه کار برایشان مساعد نگردد.
پس باید مهارت های را یاد داشته باشند یا فرا بگیرند، یا در زندگی مثلا رشته را که ما میخوانیم مطالعه میکنیم در او باره، اگر بدون از او به موارد دیگر هم یک جوان مهارت داشته باشه، امکان داره که در رشته تحصیلیش برش کار پیدا نشود، ولی مهارت را که داره از او مهارت در زندگی خود استفاده کنه و نیازمندی های خود را رفع بسازد. اگر مثلا زندگی یک جوان با بدون هدف سپری شود یا در خصوص یادگیری مهارت ها هیچ نوع نقش را اینا نداشته باشند، پس در این صورت هم با مشکلات مواجه میشند.
دوستان گرامی، کسب مهارت در زندگی جوانان تا چی حد مهم است؟ جوانان در کنار تحصیلات مهارت‌های جدید نیز بیاموزند؟ جوانان چگونه می‌توانند مهارت‌هایشان را بالا ببرند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش‌ها، مصاحبه‌ای را با آقا ملک سهار، جوانی که خودش برای جوانان دیگر شغل آفرینی کرده است، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می‌کنم. خب میشه برای ما بگوین که کسب مهارت برای یک جوان چقدر مهم است؟ آیا لازم است که یک جوان مهارت‌های خود بالا ببره؟
نسل ما، یعنی نسلی که در قرن 21 زندگی میکند، از نسل‌های قبل که در قرن 19 و 20 و 18 زندگی میکنند، تفاوت چیه است که اینا باید هر وقت مهارت های نو یاد بگیرن و خود ریفرم کنند. و چون نسل های قبلی اونا اگر فرض که یک بار پانتون میخوندن، یک بار یک کار یاد میگرفتن، یک مسلک یاد میگرفتن، یک مهارت یاد میگرفتن، تا آخر زندگی دو مصروف میبود. مثلا یک کس دکتر بود، تا آخر زندگی دکتر بود. یک کس دهقان بود، تا آخر زندگی دهقان بود. ما باید در هر 10 سال به اندازه یک لیسانس مهارت های نو یاد بگیریم. اگر نی او وظایف از دست میتیم، حتی در کار خود رشد کردن نمیتونیم، پیشرفت کردن نمیتونیم، و یا ای طوری نمیتونیم به دست بریم که ضرورت زندگی ما پر کنه. با همین اساس یعنی نسل ما به یک چلنج روبرو است، چون تا سال 2029 یعنی 2030 تقریبا 29 وظایف نو به دنیا میاد، در بخش تکنولوژی، در بخش ربات، در بخش بیوتکنولوژی، در بخش های دیگه صنعت. تا سال 2050 تقریبا حدود 30 تا 40 نو وظایف نو به دنیا ایجاد می شود، و تا 100 میلیون وظایف ربات ها و کامپیوتر ها از انسان ها می گیرن، چون اونا بهتر کار می کنن، کارهای تکراری هستن، در کارخانه ها هستن.
خب بعضی جوان ها هستن که زمانی که تحصیل می کنن در رشته تحصیلی خود مهارت کسب می کنن، آیا نیاز است که جوان ها در کنار رشته تحصیلی شان مهارت های دیگر هم بیاموزن، یعنی مهارت های جدید و نو؟
نیاز مهارت های نو خیلی زیاد است. یعنی فرض کنین ما یک مثال برات بیارین. در سال 2021 موتورها در امریکا و در کشورهای دیگه اتومات شدن، یعنی موتورها بدون درایور هستن، عملیات ها توسط ربات ها انجام میشن، نان در هتل توسط ربات ها پخته میشن، توسط ربات ها توزیع میشن، حتی اکثریت کارا در کارخانه ها توسط ربات ها و کامپیوتر ها پیش برده میشن. مثلا یک کس فرض کنین در یک هتل گارسون بودن، اونا وظیفه خود از دست دادن، اینا نمیتونن که ربات بسازن، با اون لول نیستن، یعنی به او تخصص ندارن، این مجبور هستن باید یک کار نو یاد بگیرن، یک چیز نو یاد بگیرن، یا تاخیر عمر بیکار بمانن، یا مجبور هستن کارهای نو یاد بگیرن. در همه صنعت، در همه بخش های صنعت این امکانات هست، و پیلن ما در دنیا میبینیم که تقریبا تا حدود 10 سال آینده 100 میلیون وظایف ربات ها را میگیرن، شاید بیشتر از این باشن. ایده هستن که عیدشان خیلی کم است. فرض کنین اساتید مکاتب در افغانستان هستن، اینا عیدشان خیلی کم هستن، این مجبور هستن دو سی وظایف همزمان کنن، ولی بازم مشکل زندگیشان حل نمیشن. بهترین راه حل ای هستن که اینا در بخش خود مهارت و کار و نو یاد بگیرن.
خب میشه در آخر برای ما بگوین که جوانان چطور میتونن مهارت های خود بالا ببرند؟
به نظر خودم بهترین روشی است که ما به جای از اینکه اول بریم پشت وظیفه که برای یک اداره دیگه، یک کس دیگه برای ما وظیفه بیتن در مقابل یک ماش، و هر وقت دلشان میخواین مرا از کار بکشن، هر وقت میخواین مرا رخصت کنن، هر وقت خواستن که مرا به حساب رشد بیتن، نظر بهتر است که ما خود ما سر مهارت های خود کار کنیم و یک کار آغاز کنیم، ولو که کار خیلی عادی باشه. و دوم سفرهایی داشته باشیم، آنلاین درس بخونیم، از تکنولوژی نو یاد بگیریم، و در هر بخش صنعتی کار میکنیم دهی صدد باشیم که کدام رویش است بهتر به ما کمک کنه، میتونیم که ما بتونیم که کار نو یاد بگیریم.
دوستان نهایت عزیز. آقا ملک سهار یک تن از جوانان موفق و شغل آفرین بود که در مورد کسب مهارت ها صحبت می کرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
باغبان دیوان فکر کرم تو یار